باشد.
روزمون رو با نام تو آغاز میکنیم تا دلمون قرص قرص بشه. به نام خداوندی که رحمان و رحیم است. سلام و درود خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، مخاطبین گرانقدر، همراهان بسیار بزرگوار. امیدوار هستم که امروز هم چون روزهای گذشته برای شما پر از خیر و برکت باشه و اتفاقهای خوب صف بکشن تا خدمت برسن و عرض ادب بکنن و همه خوبی هاشون رو تقدیم حضورتون بکنن. توفیقی است که امروز نهم دی ماه 1404، نهم رجب المرجب 1447 هجری قمری، به اتفاق همکاران خوبم آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار، آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش و من هم به نمایندگی از همکارانم مجید گلشیری در خدمت شما باشیم و اون چه که توسط همکاران ما تهیه و تدارک دیده شده به تناوب تقدیم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله استفاده بکنید و هم مرضی رضای خداوند متعال باشه و هم شما رضایت بند باشید. با شما همراه هستیم با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی معارف در نهم دی ماه.
رسید از اون ور پرچین یه صبح تازه و شیرین، یه صبح تازه و شیرین.
سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگین، سلام ای جلوه رنگین.
بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن،
بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حال همه گل ها را میپرسی، دلت هم خونه یه بارو به حق آیت الکرسی.
خب امروز برنامه خودمون رو هم با برنامه برکرانه نور، یک برنامه قرآنی آغاز میکنیم و تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 89 تا 91 تقدیم حضورتون میشه. سلام سر خط رو در ساعت 6:35 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. مهربانی رو در مهربان باشی تجربه میکنیم در ساعت 6:45 دقیقه و در ساعت 7:40 دقیقه گنج سعادت تقدیم حضور دوستان عزیز خواهد شد. ساعت 8 هم طبق روال این ساعت شنونده اخبار ایران و اقصا نقاط جهان خواهیم بود تا ساعت 8:35 دقیقه که یک قطره از دریا تقدیم حضورتون میشه. در ساعت 8:50 برهان و ساعت 9:30 برنامه زندگی زیباست تقدیم حضورتون میشه. به مناسبت نهم دی ویژه برنامه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با عنوان روز نهم در ساعت 10:30 تقدیم حضور دوستان خواهد شد و در ساعت 11:30 با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. زمان اذان ظهر به افق قم ساعت 12:09 خواهد بود.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألكم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین فما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درباره کتاب همونطوری که ملاحظه فرمودید بر اساس اینکه الفاظ برای ارواح معانی است نه برای اجساد اونها، اطلاق کتاب بر کتاب تکوینی نظیر کتاب مبین نظیر ام الکتاب و مانند اون که حقایق جهان قبل از آفرینش در اونها ثبت است مجاز نیست، چون که اطلاق کتاب بر صحائفی که انبیا آوردن و کتاب‌های آسمانی اونها هم حقیقت است و اطلاق کتاب بر صحیفه اعمال هم که فرشتگان می‌نویسن اونم حقیقت است. در قرآن کریم از هر سه قسم کتاب سخنی به میان آمد و آیات فراوانی هم هست، و اما اون چه که در خصوص این بخشی از آیات سوره مبارکه انعام مطرح است همون کتاب‌های وحی و شریعت است که خداوند به انبیا عطا فرمود. متن بعدی آن است که جریان حکم را در ذیل آیه ان الحکم الا لله در همین سوره مبارکه انعام اونجا بیان فرمود، یعنی آیه 57 سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت اونجا آمده است که ان الحکم الا لله، حکم در اونجا معنا شد، معنای جامعی که در غذایا همون معنای جامع حضور دارد، در تصدیقها همون معنای جامع حضور دارد، در غذایی که در محاکم غذایی است همون معنای حضور دارد، در احکام ولایی که حاکمان و والیان دارند همون معنای حضور دارد. یه معنای جامعی برای حکم ذکر شده است و اینها مصادیق اون معنای جامع. و سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحثی دارن به عنوان معنای حکم در قرآن در ذیل همون آیه 57 سوره انعام که قبلا گذشت، همون بحث را در ذیل همین آیه تکمیل فرمودن، یعنی با آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه رو تکمیل کردن. اون معنایی که جناب راغب ذکر کرد اون هم اینجا ذکر میکنن. اصولا حکم یعنی من، حکیم کسی است که ممنوع است از سخنان باطل، مؤمن ملجم است و
و حکمه را اون لجام به لگام اس را میگن حکمه، برای اینکه دهن او را حفظ میکند از هر قضایی یا هر کار ناروایی. و اینکه در روایات در وصف مؤمن آمده است که المؤمن ملجم، همین باب است، یعنی اون لگام در دهن اوست، مواظب حرفای خود هست. حکمته یعنی اعطیته الحکمه، حکمه همون لگام و لجام را میگن. اونگاه این لجام و این لگام مانع و حافظ است. در محکمه قضا قاضی لگام در دست دارد، لجام در دست دارد، اون مدعی که سخن گزاف میگوید جلو را میگیرد، این تزلزل حقوقی را با اون ضوابط قضایی سامان میبخشد. چنین کسی که اهل نظر هست، ربط محمول و موضوع که متزلزل هست، او در مقام تصدیق این ربط را با برهان سامان میبخشد. وقتی سامان بخشید و حکم کرد، این شی میشود قضیه. قضیه یعنی چیزی که در او قضا و حکم است. و همچنین یک والی و حاکم جامعه را از نابسامانی نجات میدهد، اونا را سامان میبخشد، حکم میکند. حکم یه معنای جامعی دارد که مصادیق اون معنا فرق میکند. بهترین مصداقش حکومت انبیاست، چه در بخشای ولایت، چه در بخشای قضا و داوری، چه در بخشای علوم و معارف. اما این که ذات اقدس را فرمود فین یک فر بها ها اولا فقد وکلنا بها قوما لیسو بها و کافرین، این تنوین قوما تنوین تفخیم و تعظیم است، یعنی ما گروهی را وکیل کردیم که اینا وکلای الهیان، خلفای الهیان برای حفظ رهاورد انبیا. درباره این قوم تفسیرهای گوناگونی است. عده‌ای گفتن منظور از این قوم انبیان که بعضی از اونها اسامی شریفشون گذشت، عده‌ای گفتن منظور از این قوم فرشتگانن. اینها ناتمام است، برای اینکه خدا فرمود فقط وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین، یعنی الان و آینده اینها نسبت به این معارف کافر نیستن. خب این انبیایی که اسامی شریفشون اینجا برده شد، همه اینا رحلت کردن. اگر آیه این بود که ما گروهی را وکیل و خلیفه خود قرار دادیم که نسبت به این کافر نبودن، این قابل تسبیق بر انبیا گذشته بود، اما به صورت صفت مشبهه یاد میکند یا به وزن اسم فاعل ذکر میکند که لیسو بها به کافرین، کافر نیستن، یعنی الان و آینده کافر نیستن. خب این انبیاء علیهم السلام که نیستن، که چون که منظور از این وکلا فرشتگان الهی هم نیستن، بلکه خداوند از اونها به قوم یاد نمیکند. اینجا فرمود فقط وکلنا بها قوما. و تفسیر سوم این که منظور از این قوم مؤمنین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این هم ناتمام است، برای اینکه بسیار از اینها بعد از رحلت پیغمبر مرتد شدند، گرچه ارتداد از توحید نداشتند اما ارتداد از ولایت داشتند، که ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث و اربع، که این منظور ارتداد از ولایت است. پس بنابراین این هم نتوانستن خود دیندار باشند، ترسد به این که اینا وکلا رحمان باشند بر حفظ دین. گروه خاصی هم منظور نیست از اقوام نژاد ایران و مانند آن، بلکه این قابل تسبیق است بر ائمه علیهم السلام که اهل عصمتند و علمای ربانی که معتصم به حبل قرآن و عترتند، بالاصاله وکلای خدا اولیای معصومند، به تبع اونها علمای ربانی که به حبل اونها معتصمند، اونها میتوانند حافظ دین حق تعالی باشند. از اینجا معلوم میشه بعد اون آیه سوره مبارکه هجر که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چگونه ذات اقدس اله دینش رو حفظ میکند. این دین به وسیله ائمه علیهم السلام حفظ میشود، مخصوصا در عصر غیبت به وسیله علمایی که شاگردان اونها هستند و معتصم به حبل اونها هستند حفظ می شود. اگر یه عالمی در تفسیر یه آیه اشتباه کرد، چند نفر راه صحیح را طی میکنن که در جمع به وسیله همین علمای الهی این شریعت محفوظ میماند. البته فیض اصلیش رو برکت وجود حضرت سلام الله علیه میگیرند که در همون توقیع مبارک آمده است که ما وقتی شما را نمیبینیم چگونه از شما استفاده بکنیم. فرمود مثل آفتاب ورای سحاب است، آفتاب پشت ابر را کسی نمیبیند ولی از حرارتش و نورش بالاخره روز مردم تأمین هست. مطلب بعدی آن است که چون درباره نبوت سخن به اینجا رسید که نام 18 پیامبر را ذکر فرمود و اشاره به خطوط کلی شریعت کرد، اونگاه درباره بحث نبوت آیاتی نازل میکنند. فرمود به ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. مشرکین حجاز چند تا مشکل محوری داشتن. گذشته از مشکل اخلاقی و فقهی و حقوقی، سه مشکل اساسی و محوری داشتن. یعنی در مسئله خداشناسی موحد نبودن، در مسئله وحی و رسالت اصل نبوت عامه را منکر بودن، در جریان معاد هم که از اصول دین است معاد و قیامت را منکر بودن، ولی خدا را قبول داشتن. به عنوان اینکه خالق سماوات و ارض است میپذیرفتن که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. ذات اقدس اله در باره این عناصر محوری هم حکمت دارد، هم موعظه دارد، هم جدال احسن. گاهی از راه حکمت این سه اصل را ثابت میکند، گاهی از راه جدال احسن. در هر سه بخش بعد از اینکه برهان قائم میکند میفهمد شما اون خدایی را که قبول دارید اون طوری که باید او را نشناختی. اگر خداست و آفریدگار انسان و جهان و عالم است، همون طوری که آفریدگار است باید پروردگارم باشد. نمیشود خدا آسمان و زمین را خلق بکند ولی اونها را نپروراند، تدبیر اونها را به دیگری بسپارد، یا بشر را خلق بکند و او را به حال خود رها بگذارد. این چنین نیست. شما اگر خدا را درست میشناختید خود خدایی شهادت بر توحید میداد. خدا که شریک بر نمیدارد. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، گرچه خدا به وسیله انبیا به ما تفهیم کرد که خدا واحد است لا شریک له، اما در حقیقت الوهیت شهادت و وحدانیت میدهد. خدایی دو بر نمیدارد، چون چیزی که حقیقت نامتناهی است غیر را ابغا نخواهد کرد. لذا خود الوهیت شهادت و وحدانیت میدهد، نه از باب اتحاد شاهد و مدعی باشد که خودش مدعی وحدت باشد بعد شهادت و وحدانیت هم بدهد. خدایی شهادت و وحدانیت میدهد، و اگر کسی برای خدا شریک قائل شد معلوم شود خدا را نشناخت، الوهیت را نشناخت. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. چون خود الوهیت شهادت و وحدانیت میدهد، مشرکینی که الله را قبول دارند ولی برای او انداد و اوثان و امثال ذلک قرار دادند، شریک قرار دادند، خدا میفرماید که و ما قدر الله حق قدره. اینها خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن. چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید تعظیم کنن نمی کنن، اونطوری که باید اطاعت کنن نمی کنن. این که میفرماید و ما قدر الله حق قدره، گرچه ذات اقدس اله اونطوری که هست معلوم احدی نخواهد شد، ممکن نیست کسی خدا را اونطوری که هست بشناسد، ولی اون مقداری که بر مردم واجب هست شناخت خدا به اون مقدار ممکن است. این دو مطلب را شما بارها از اون خطبه نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه استنباط کردید که می‌فرماید لم یسل العقول الا تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. نه به کسی اجازه میداد که خدا را اکتناه کند، محدود کند، محات خود قرار بدهد، چون نامتناهی محدود متناهی نخواهد شد و معلوم محیط نخواهد شد. نه اون مقداری که ادراکش واجب است حجابی در کار است، پس اون مقداری که ادراکش لازم است حجابی در کار نیست. اون مقداری که محجوب است درکش لازم نیست. لم یطلع العقوله علا او به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. اون مقداری که معرفتش واجب است ممکن است. لذا می فرماد که این وثنیین اون مقداری که شناخت خدا برابر اون مقدار واجب است و چنین شناختی ممکن است این را انجام ندادن. در سوره مبارکه حج وقتی جریان توحید را یاد می کند و شرک وثنیین را گوش زد می کند، بعد مثلی می زند نظیر ذباب که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. اونگاه در آیه 74 سوره حج فرمود ما قدر الله حق قدره. این درباره توحید. مشابه این درباره معاد است. در سوره مبارکه زمر آمده. خب اگر ذات اقدس اله همه رو خلق کرد و عالم است کی عادل است کی ظالم است، چه جنایتی می شود چه فجور و فسوقی را پیدا میکند و قادرم هست که به این نام رسامانی ها خاتمه بخشد، اگر یه معادی نباشد، یه محکمی نباشد، یه حساب و کتابی نباشد، عالم می شود یاوه و بیهوده. احسب الناس ان یترک صدا. اینا که منکر معادن در حقیقت الله را اونطوری که باید نشناختن. چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید تعظیم کنن تعظیم نمی کنن، اونطوری هم که باید اطاعت کنن اطاعت نمی کنن. در نقل جریان معاد می فرماید آیه سوره مبارکه زمر آیه 66 به بعد، بر الله فعباد بکن من شاکرین و ما قدر الله حق قدرهی و الارضو جمیعا قبضته یوم القیامت و السماوات مطویات بیمین سبحانه و تعالی ما یشرک. که این آیه سوره زمر هم میتواند توبیخی باشد علیه شرک در مسئله توحید و هم میتواند تعییر و توبیخی باشد علیه مشرکین در مسئله انکار معاد. آیه محل بحث سوره مبارکه انعام درباره نبوت است. فرمود اینها که خدا را قبول دارن، به عنوان خالق ارض و سما میپذیرن، به عنوان رب کل و رب الارباب میپذیرن، ولی برای ربوبیت مقطعی ارباب دیگر قائلن، اینا نبوت را منکرن. معنای این کار نبوت این است که خداوند بشر را آفرید و رها گذاشت، هیچ قانونی برای هدایت اینها نفرستاد. این با حکمت خدا سازگار نیست، این با هدایت عامه الهی سازگار نیست، با هدایت خاصه الهی سازگار نیست. پس اونها که منکر وحی و نبوتن در حقیقت اونطوری که باید خدا را بشناسن نشناختن، و چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن اونطوری که باید گرامی بدارن تعظیم نمی کنن، و چون اونطوری که تعظیم نمی کنن اونطوری هم که باید اطاعت بکنن عبادت نمی کنن. لذا ذیل بحث نبوت این جمله را ذکر می کند. فرمود و ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. در شأن نزول این مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه چیزی ذکر کردن، دیگران هم آوردن مستحضری که این گونه از شأن نزول ها چون به صورت یک حدیث معتبر نیست اعتماد بر اینها دشوار است. ایشون به صورت مرسل تاریخ گونه نه محدثانه. بعد یه مرد یهودی آمده پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چیزی رو انکار کرده. حضرت فرمود که خداوند اون حبر سمین را دوست ندارد، اون شخص هم سمین بود و این در تورات آمده است. این شخص روی لجاج و جدال باطل انکار کرده که خدا بر بشر چیزی نازل نکرده. ما انزل الله علی بشر من شيء. اونگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور خدا احتجاج میکند، میفرماید که خب پس تورات رو کی نازل کرده؟ اگر نبوت عامه درست نیست، اگر خداوند بر بشر چیزی نازل نکرده، پس تورات رو کی بر موسی کریم نازل کرده؟ این جدال نشون میدهد که این محاوره بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بین یهودی بود. جامع این حرفان است که این جدال بین پیغمبر و بین کسی است که نزول تورات را بر موسی کریم میپذیرد حالا یا اون شخص یهودی بود یا غیر یهودی، بالاخره باید بپذیرد. وگرنه اگر کسی منکر نبوت عامه باشد، او هم قبول ندارد. میگد کسی هم بنام موسی که پیامبر نبود، وحی هم بر او نازل نشده. بنابراین اگر انسان بخواهد مشکل اون فضای غبارآلوده حجاز ببیند، میبیند اونا منکر نبوت عام بودند، نه تنها منکر نبوت خاص. از سبک احتجاج این آیه بخواهد سخن بگوید، پیداست به اینکه این جدال احسن است. جدال با کسی است که نبوت موسی کریم را پذیرفت و تورات را کتاب آسمانی میداند و از طرف خدا نازل شده میداند و مانند اون. خب به ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. اون کتابی که از نظر مسائل علمی نور است، منزه از جهل است و از جهت رهبری عملی هدایت است و مسون از ضلالت است، این دو جهت را باید داشته باشد. یعنی هم در مسائل علمی منزه از سهو و نسیان و جهل باشد، هم در مسائل عملی صلاحیت هدایت شما را و نجات شما را از ضلالت داشته باشد. این دو صفت را این کتاب موسی کریم دارد که هم نور است هم هدایت برای همه مردم، البته مردم تا عصر نزول انجیل. منتها شما یهودی ها تجعلونه قراطیس، این کتاب آسمانی را نظیر این کاغذهای عادی قرار دادی و به دلخواه خود هر چرا از اون آیات را خواستید کتمان میکنید و هر آیه را که خواستید اظهار میکنید. تجعلونه قراطیس، کاغذ بازی است، خلاصه برای شما قرطاس بازی است. تو بدونها و تخفون کثیرم، این یک احتجاج. احتجاج دیگر، و علمتم ما لم تعلموا انتم و لا آباؤکم. فرمود اگر وحی نبود، خب این معارف در بین بشر از کجا آمد؟ این معارفی که الان در بین بشر هست و گذشتگان شما هم از این با خبر بودن، اگر انبیا نبودن، اولیا نبودن، وحی الهی نبود، این حرف از کجا آمده بود؟ چون بشر را رها کنی دبعاً درنده است. هر سخنی را که طرفداران حریت و آزادی و مواسات و مساوات میزنن، اینا مسبوقن به حرف انبیا. یعنی این حرفها رو مارس و انگلس و امثال اونا از خود نیاوردن، اینا در کنار سفره انبیا نشستن بر اساس نؤمن و بعض و نکفرو و بعض، اون چرا که عقل ظاهری اینها میفهمید او رو پذیرفتن، نظیر مواسات، مساوات، حریت، عدل علیه ظلم قیام کردن و مانند اون. اون چی که مطابق با میل اینها نبود یا مطابق درک اینها نبود رها کردن. بما لا تهوا انفسهم استکبرتم، این چه نیست که دم از آزادی و مساوات زدن را بشرهای عادی آورده باشن. که قبل از اینها انبیا آمدن این حرفها را به بشر تفهیم کردن. این احتجاج قرآن کریم است که خب اگر انبیا نبودن، وحی الهی نبود، این معارف در بین بشر از کجا آمد؟ یعنی خود بشر این معارف را دارد؟ اگر بشر این معارف را دارد، شما در پیشرفته ترین عصر وقتی مسائل تبلیغی را در یک جامعه منتشر نکنید، میبینید اینا کلابند و زعاب. این چنینه در مناطق محروم، اونا هم به شر حیزن. اگر نباشد این نور هدایت و تبلیغ، بشر یک گرگیست بدتر از او. خب گرگ اگر عقل میداشت، اگر علم و اندیشه میداشت، مگر کسی میتوانست از شر او سالم بماند؟ مار و عقرب اگر درک می داشتن، درک انسانی، مگر کسی می تواند از شر گزندگی اونا سالم بماند؟ چون درک اونا در حد درک حیوانیست، می شه اونا رو کنترل کرد. انسانی که طبعا اون نیش را دارد، وقتی حرف انبیا به اون نرسد چه خواهد شد؟ می همینطور که می بینی. لذا این دلیل دوم است. این دلیل دوم می تواند برای کسانی که منکر نبوت عام استن و اهل کتاب هم نیستن کافی باشد. شما میگید بشر خود به خود این همه کتاب خانه های معارف را به بار آورد، خود به خود این همه ایثار و گذشت دارد. خب چطور اگر یه جای دین نرود، تبلیغ نرود، اونا درنده خواهند بود؟ هر انسانی را یه مدتی رها کنی، میبینی به سمت حیوانیت میرود. بین ماه مبارک رمضان غیر ماه مبارک رمضان فرق است در محیط های مذهبی. بین ایام رجب و غیر رجب فرق است در محیط های مذهبی، چه رسد غیر محیط های غیر مذهبی. بنابراین انسان را رها کنی حیوان درنده است. خب این همه علوم و معارفی که در کتابخانه های بشری تعبیه شده است، اینا رو کی آورده؟ و علمتم